بسم الله الرحمن الرحیم. ثواب این جلسه رو اگرم خواستین تا آخر سمینار هدیه کنیم به روح چند گروه. یک، پدر مادرهامون که با نونشون، با لقمهشون، با حجرشون، با کارشون ما رو تا اینجا آوردن که الان نشستیم اینجا. دو، اساتیدمون که به وسیله تعلیم اونها ما اینجا هستیم. من یه اولی که طلبه شدم با آقای مشتری هنوز آشنا نبودم، رفتم مدرسه مروی، یه جوانی طلبه شده بود، سویتی میخوند، به من شروع کرد صرفی میری درس دادن. بعدم از طلبگی رفت، یه دفعه بیرون مثلا چند سال بعدش دیگه من معمم شده بودم و من نشناخت، گفتم من شاگرد شما هستم، پیشتون صرفی میری خوندم. اون وقت موقع بود که موهای خیلی شیک و به اصطلاح ریش از ته زده بود و عینک خیلی مثلا فرض کنید که کارتیر زده بود، حالا اون وقت کارتیر نبود، زده بود و خیلی چیزای اتکلون برند و کت شلوار مثلا فرض کن عالی جناب و اینا پوشیده بود، خیلی شیک. من گفتم من شاگرد شما هستم. گفت کی؟ گفتم. بعد به نظرم دستشو گرفتم بوسیدم، حالا تو خیابون بودیم یادم نیست کجا بود، خیلی براش عجیب بود. گفتم که تعجب نکن، حق استادی بیشتر از این حرف هست. گروه دوم اساتیدی که ما را به اینجا رسوندن و ما الان اینجا هستیم. هر کس یک کلمه گفته، ممکنه خودش هم الان تو خط نباشه. گروه سوم محدثین. محدثین گردن ما خیلی حق دارن و خیلی ناشناختن و خیلی ما نسبت بهشون بیوفا هستیم. محدثین از زمان به پیغمبر اکرم عرض کنم که از غار حرا اومدن پایین که محدث اول امیرالمومنین علیه السلام که داستان بعثتشون تعریف میکنن، تا حالا عرض کنم که همه محدثین از اول تا حالا، گروه سوم محدثین از زمان پیغمبر تا حالا که خیلی گردن ما حق دارن، به ویژه شش محمد، محمدون ثلاث اول و محمدون ثلاث اخر. بگوینم اسمشون. قمی، محمد ابن حسن طوسی. از این سه تا یکیشون مور اسپشیاله، مست اسپشیاله و اون کلینیه. چرا؟ برای اینکه اولین دائره المعارف رو نوشته کافی که شامل اصول و فروع و روزه میشه، چون اصول که بگی فقط میشه عقاید. کافی اولین دائره المعارفی که در اسلام نوشته شده. پس گروه سوم محدثین از اول تا حالا و مخصوصا شش محمد، محمدون ثلاث اول که قرن چهارم پنجم بودن و محمدون ثلاث اخر که قرن یازدهم دوازدهم بودن. محمد ابن محمد تقی مجلسی، یکیشون محمد ابن حسن شیخ حر عاملی صاحب وسائل، یکیشون هم محمد ابن محسن معروف به فیض کاشانی. چون اینا کتابایی نوشتن که در شیعه خیلی به اصطلاح نقش داشته در حفاظت شیعه. از این شش تا محمد دو تاشون استثنان، یکی محمد اول که دائرة المعارف اول نوشته، یکی محمدون ثلاث اخر که مجلسیه، ایشون دائرة المعارف دوم را نوشته که بهاره، که از دائرة المعارف اول حداقل 10 برابر حجمش بیشتره. یه کار دیگه ای که کرده به دائرة المعارف اولم شرح نوشته. اسم شرحش چیه؟ مرآت العقول، در شرح به اصطلاح روایات اصول کافی و فروع کافی و روزه کافی، 27 جلد. یعنی مجلسی کار حجمدار بیشتری کرده، هم 110 جلد بهار نوشته به عنوان دائرة المعارف دوم و هم بر دائرة المعارف اول کلینی شرح نوشته به نام مرآت العقول 27 جلد. ما جلسمون رو اگه صلاح دونستید تا آخر سمینارتون رو نیت کنین ثوابشو به روح اینها تقدیم کنین. یکی محمد باقر مجلسی ابن محمد تقی صاحب بهار و صاحب مرآت العقول، یکی محمد ابن حسن شیخ حر عاملی صاحب وسائل، و عرض کنم که یکی هم محمد ابن محسن معروف به فیض کاشانی صاحب وافی، تفسیر صافی، تفسیر اصفا و خیلی به اصطلاح نوشته های دیگه. این شش محمد در بین این محدثین به اصطلاح هایلایت هم می درخشن، تو مونیتور هستن و خیلی خدمت کردن. به روحشون دو تا صلوات تقدیم می کنم. عرض کنم که امروز اول خرداد 1393 هست و 22 رجب 1435 و 22 ماه می 2014 میلادی. من یه تاریخ چهارمی دارم که مقیدم در سخنرانی ها این تاریخ رو بگم. امروز 6 روز و 4 ماه و 10 ساله کار خطابه میکنیم. 6 روز و 4 ماه و 10 سال و 6 روز و 4 ماه و 1 ساله که داریم کار خطبه فدک انجام میدیم. چون جلسه خصوصیه، البته تو جلسات عمومی هم این کار میکنم. عوض خطبه منبر اخیراً تو این 10 سال و 4 ماه و 6 روز، قبلش معمولاً خطبه قدیر رو اولش رو میخوندم، اول منبر، اول سخنرانی، همه جا. حالا برای اینکه فرهنگ سازی باشه خطبه فدک رو به اصطلاح یه تیکه کوچولو میخونم با ترجمهش. از شانسای شما و از سعادتهای من این بود که دیشب از یه جایی خطبه های فدک ما تموم شده، چاپش هم مثلا 10 روز دیگه گفتن آماده میشه. از یه جایی که پیش خرید کرده بودن نیومدن ببرن، آوردن منزل ما. من 40 تا آوردم از این خطبه های فدک اینجا که اگر هر کدوم از شما مثلا گفتن حدود 20 نفر هستن، 2 تا هم ببرید بهتون برسه، در اختیاره. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله رسول ربکم و خاتم انبیائکم، اقولها اودن علی بدء ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا و ما انا من الكاذبین، فاسمعوا الی باسماء واعیه و قلوب راعیه. ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فان تعزوه وتعرفوه تجدوه ابي دون نسائكم واخا ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي اليه، فبلغ الرساله صادعا بالنزاره مائلا عن مدرجة المشركين حائدا عن سنتهم ضاربا لثبجهم آخذا باكزامهم داعيا، بمناسبه جلسه شما، داعيا الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه. ترجمه شو با اجازهتون از رو میخونم که اگه اشکالی هم داشت بعدا تذکر بفرمایید. سپس فرمود، یعنی حضرت زهرا، هم مردمان بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله فرستاده پروردگارتان و فرجام پیام آوران است. این گفتارها را میگویم و بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمیکنم و از دروغ پردازان نیستم. هان به سخنانم گوش فرا دهید و آنها را نگه دارید با گوشهای نگهدار و دلهای نگهبان. سپس حضرت فاطمه علیها السلام فرمود، به نام خداوند همه مهر مهر ورز، همانا از میان خودتان فرستاده ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است نابسامانی های شما و حریص است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان به ایمانیان. اگر در نسب او بنگرید و او را بشناسید میبینید که پدر من است نه پدر زنان شما و برادر پسر عموی من است نه مردان شما، و چه پر افتخار است این انتصاب. او رسالت خود را با صدای رسا و انذار انجام داد، روگردان از روش مشرکان و چهره برتافته از سنتشان و شکننده نیروی مرکزیشان، حلقومشان بفشرد با حکمت و پند نیکو، به راه پروردگارش فرا خواند. او بت‌ها را خورد میکرد تا بقیه جمله ها. آخذن به اکزام هم، یعنی مشرکین ده حلقوشون رو بفشرد، یعنی جای نفسکش براشون نذاشت. یه صلوات بفرستید. عرض کنم خدمت شما که یک جمله هم دو سه جمله هم از خطبه قدیر بخونم، که اینکه این قسمتشو میخونم برای اینکه تو این دوتا قسمتی که از این خطبه و از اون خطبه خوندم مناسبت تامه به نظر به سلیقه من با مجلس شما و سمینار شما. معاشر الناس، انی ادعها امامتا و وراثتا فی عقبی الى یوم القیامه و قد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتا علی کل حاضر و غائب و علی کل احد ممن شهد او لم یشهد ولد او لم یولد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اغتصابا علا لعن الله الغاصبین المغتصبین و اندها سیفرغ لکم ایها الثقلان. عرض کنم برای احتیاطاً معنا میکنم و الله همه رو میدونید. هان مردمان، اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جای میگذارم در نسل خود تا برپایی روز رستاخیز و اکنون مأموریت تبلیغی خود را انجام دادم تا برهان بر هر شاهد و غائب باشد و نیز بر همه آنان زاده شده یا زاده نشده اند. پس بایسته است این سخن را حاضران به غائبان و الوالد و الولد رو چی معنا کنیم؟ و فرزندداران به فرزندان. والد رو ما فرزنددار معنا کردیم همه جا، که هم شامل پدر بشه هم شامل مادر، چون اونجا هم زنا بودن هم مردا بودن. این سخن را حاضران به غائبان و فرزندداران به فرزندان تا برپایی رستاخیز ابلاغ کنم و به زودی گروهی پس از من امامت را چپاول کرده با پادشاهی جابجا کنند. هان خشم خدا بر غاصبان و چپاولگران و البته به زودی به کار شما جن و انس خواهد پرداخت. صلوات بفرست. اولین مسئله این است که تشکر کن از خدا. اخیراً که خیلی پیر شدم و آفتاب لب بوم شدم، به این نکته رسیدم که خیلی دارایی داریم جمع ما. خیلی. یه آسانسور فراهم کنیم 4 تا کلید داشته باشه، یه کلید بزنیم بالای شهر تهران، ببینیم در شهر تهران در این ساعت ها چند تا جلسه اینجوری داریم به دغدغه خدمت به امام زمان امیرالمؤمنین حضرت زهرا و تشیع. دغدغه نشستیم با کمال صمیمیت و تصمیم که ببینیم وظیفه ما در نیمه شعبان چیست. نگاه کنیم ببینیم چند تاست در شهر تهران 20 چند میلیونی. یک کلید دیگه بزنیم بریم به بالای نقشه ایران، در ایران از مرز غربی تا مرز شرقی تا مرز جنوب شرقی و جنوب غربی شمال و جنوب، ببینیم در ایران در این ساعت چند تا جلسه هست به دغدغه خدمتگزاری و نوکری امام عصر علیه السلام. یک کلیدی دیگه بزنیم بریم بالای کره زمین، بعد اونجا استاب کنیم کره زمین که میچرخه، ببینیم در کل کره زمین الان در این ساعت چند تا جلسه اینجوریست. بیدار بشیم. بچه های 3-4 ساله سکه طلا رو نمیشناسن. ما طلبه ها چون اهل دنیا نیستیم فرق بین سکه بهار آزادی و اونس سوئیسی رو نمیفهمیم، لذا دستمون باشه قدر نمیدونیم، اما طلا فروش ها میفهمن. ما ها که علمی نداریم وقتی مواد شیمیایی با هم قاطی میشن نمیفهمیم چی به دست میاد، اما کسانی که دکترای شیمی خوندن میفهمن، لذا وقتی به حد جوش برسه و بعضی از مواد احساس میکنن انفجار پیدا میکنه، ترس فرا میگیره تمام جون اونها رو میلرزن. الان اینی که گفتم آسانسور سوارشیم تماشا کنیم، اگر یه نگاه اجمالی بکنیم میبینیم که از این جلسات بسیار 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 نادر، این سکه اونس سوئیسی رو به ما دادن، پس ما خوبیم، خودمون که خودمون رو میشناسیم، به ما لطف کردن، گیفت دادن، کادو دادن، به ما بخشیدن، بدون استحقاق در اختیار ما گذاشتن. انسان اگر نعمتی را که داره بشناسه و بدونه بیشتر حفظ میکنه. اون چیزایی که مربوط به ماست، حداقل اون چیزایی که مربوط به ماست که به خدا بگیم خدایا این نعمت رو بر ما نگه دار و خدای زیاد کن، اللهم زد ولا تنقص، رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین. پیغمبر اکرم که اسوه اسوه های ماست، یعنی چه اسوه اسوه های ماست؟ یعنی اسوه ائمه است، ائمه اسوه ما هستن. پیغمبر اکرم در اواخر سخنرانیشون در خطبه قدیر، در جمله های آخر سخنرانیشون اینجوری فرمود: و قولو، دو سه جمله مونده بود تموم شد سخنرانیشون، و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. پیغمبر اکرم اولین جمله ای که خطبه قدیر فرمودن این بود که الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده. آخرین جمله ای که فرمودن والحمدلله رب العالمین، اونی که داری بیشتر از اونیست که نداری، اصلا قابل مقایسه نیست. اگر ما بدونیم چی داریم خیلی قدر میدونیم. اولین مسئله اینه که جایگاه خودمونو بشناسیم کجاییم. رحم الله امرأ عرف قدره، رحم الله امرأ عرف من عین و فی عین و الی عین. کجاییم؟ عرض کنم خدمت شما که اخیراً یه مسافرتی داشتم به شیراز در تولد حضرت زهرا. دو سه تا جلسه ما رو دعوت کردن در شیراز، رفقای غیر خودمون. خیلی کارهای بزرگی کردن اون گروه، خیلی خیلی کارهای بزرگی کردن. یه جلسه با ما گذاشتن که شما ما رو راهنمایی کنید، مخصوصا درباره قدیر. نشستیم، گزارش دادن، گزارشات خیلی خیلی، گزارشات شبکه‌ای، ماهواره‌ای، آبشاری، گزارشات واقعا هم خیلی عالی بود. 7 نفر بودن اعضای به اصطلاح اون گروه های مربوط به قدیر بودن. من صحبتشون که تموم شد گفتم که خیلی استفاده کردم، من یه کار بلدم و رو همینم کار میکنم. شما کارهای آبشاری میکنید و شبکه‌ای، من کار شمع کوچیک و آبیاری قطره‌ای میکنم. با قطره چکان میچکنم پای یه گل کوچیک. گفتن یعنی چی؟ گفتم یعنی شما از سمینارها، از همایشها، از کنفرانسها، پخش هزاران جزوه و اینا، ولی من یه پیشنهاد دارم و اون اینه که شما 7 نفر هر کدومتون 2 کلاس قرار بدید، یکی دخترانه یکی پسرانه، بین 12 تا 16 نفر. این چون استاندارد، تقریبا استاندارد علمی یک کلاسیست که آدم میخواد اینا رو تربیت کنه. 12 تا 16 نفر به اینها مفاهیم خطبه قدیر و قدیر و ارزش امیرالمومنین و نبوت ما درس بدید که اینا بشن یارانشون. فکر میکردم که بعد از این که این گزارش رو دادم ما این پیشنهاد گفتم بگن که آقا این که چیزی نیست، اینا رو که خودمون بلدیم. همشون با یه حالت فوق‌العاده تواضع و محبت و تشکر از جلسه بیرون رفتن. گفتن که خب کی کمکمون میکنه؟ گفتم من. متریال تمامی محتوای جلساتتون با من اجرا با شما. آقایون خیلی نعمت داریم، چی کار کنیم؟ اگر به یه واژه‌ای بخواهیم در یک چتر و در یه فرمول هممون جا میگیریم کارمون، یعنی میخوایم تبلیغ امام زمان بکنیم، غیر از اینه؟ تبلیغ امام زمان میخوام بکنیم دیگه، غیر از اینه؟ هدف شما از کنفرانس های نیمه شب غیر از اینه؟ هدف شما غیر از اینه در شهرتون، شهرتون کجا بود؟ دسپول. غیر از اینه؟ هدف شما غیر از اینه در کرج؟ میخوام تبلیغ امام زمان بکنیم. دیشب یه پسری دومین بار اومده بود، اولین بارش یادم نبود، گفتم چند سال پیش اومده بودم، متولد 55 بود، میشه 38 سالش، خیلی حرف بزن، وقت شاسی بلند متالیک فول اتومات، نمیدونم خشم نداشت، خیلی هم حرف میزد. ساعت 12:30 خونه ما بود، 12:30 دیشب. خب ملاقاتی های دیگه هم داشتم، گفت همه دنیا رو من گشتم و خیلی آدم موفقی هم بود، آرشیتکت بود، هم خودش هم مادرش که تازه مرحوم شده، هم پدرش آرشیتکت، همشون تو کار بسیار ساختمون آرشیتکت هستن. عرض کنم خدمت شما که گفت همه فرقه ها بودم، یهو بیدار شدم، الانم که دارم با شما صحبت میکنم میفهمم که چی مورد غضب خداست، چی مورد رضایت خداست. خیلی برای من اینش جالب بود. گفتش که ولی در تبلیغ موفق نیستم، با کارهایی که جامعه اسلامی میکنه موافق نیستم، در تبلیغ اثر نداره. چی باید بهش بگم؟ گفتم وظیفه ما تبلیغه، وظیفه ما به نتیجه فکر کردن نیست. من اینو میدونستم، ولی از اون موقعی که خود به قدیر کار میکنم 10 سال و 4 ماه و 6 روزه بیشتر به این رسیدم. چون پیغمبر قرآن رو بعد دیدم 19 تا آیه داریم و ما علی رسول الا البلاغ. یه نکته رو یهو یادم افتاد، خیلی خیلی مهمه. یه سیدی بوده که من اوائلی که طلبه شدم، ایشون مرحوم شد از دنیا رفت، به نام سید منبری بوده در تهران، به نام سید تاها، که الان بچه هاش مثلا آل تاها. این منبر میرفته، میگفتن آدم عجیب غریبی بوده در منبری. حالا اونایی که تعریف میکنن خیلی عرفانی بوده، خیلی عرفانی بوده و از نظر عملم فوق‌العاده بوده. من خیلی از شاگرداش بودم، خیلی برای من تعریف کردن. یکی از کاراش این بوده که هیچ وقت پول منبری که بهش میدادن نمیشمرده. یکی از کاراش این بوده که با مریداش مثلا شبی که پاکتو گرفته بوده سوار میشده، میگفته بریم محله بعد تهرون، اون جایی که مثلا محله خاص بوده، میرفته به اولین کسی که زنی که وایساده بوده منتظر بوده که بیان ببرنش، پاکتو میداده، میگفته تو رو به جدم تا مادامی که این پول هست دنبال این کار نیا. از کارهای اختصاصی این سید بوده که ده ها نفر از کسانی که در کار گناه و فحشا بودن توبه میکنن به دست ایشون هستن. به من گفتش یه کسی در عاشورا منبر رفتم، گفت من یه فرش فروشی میشناسم، خودش فرش فروش بود، فرش فروشی میشناسم که برای من تعریف کرد که چی شد من پولدار شدم. گفت یه شب در کوچه مروی، مثلا الان میشه 60 سال 70 80 سال پیش، در کوچه مروی رفتیم دزدی از دیوار بالا رفتیم و مثلا اینها، رفتم تنهام بودم، رفتم دو تا قالیچه از خونه یه آقایی دزدیدم. اومدم تو کوچه مروی، خواب نمیگم ها، این آقا بر من تعریف کرد، گفت اون فرش فروش الان زنده است. یه آقای فرش فروش اینو بر من تعریف کرد، گفت اون آقا رو خواستی بهت معرفی میکنم، الان فرش فروش های خیلی معروفه. گفتش که رفتم دزدی، دو تا قالیچه برداشتم اومدم بیرون، پاسبان منو گرفت و خلاصه سینجین کرد و گفت از کجا اومده؟ گفتن از فلان خونه. اومد در اون خونه رو زد، در خونه رو زد، یه آقای سید آخوندی از نیمه شب مثلا 4 بعد از شب بود پاشد اومد دم در، گفت چیه؟ گفت که پاسبان گفتش که ایشون رو ما گرفتیم، این قالیچه رو از خونه شما برداشته و الان آوردیم که پس بده. گفت نه، از خود من بر نداشته، خودم بهش دادم. روحیه رو ببین، روحیه اون آخوند رو ببین، خودم بهش دادم. ولش کن برو آقای پاسبان، برو تو هم برو. خب پاسبانم دید که این میگه از خونه ما ندزدیده، خودم بهش دادم، برو. رفتیم، رفتم، پاسبانم رفت. عذاب وجدان و این بزرگواری این آخوند، این سید. برگشتم دوباره در زدم، گفتم آقا غلط کردم، به دست و پاش افتادم، غلط کردم، اشتباه کردم، این بزرگواری که شما کردید من از زندان نجات دادید، نه قالیچه‌هاتون آوردم، دیگه من این کارو نمیکنم. اصرار کردم، گفت نمیشه، باید قالیچه‌ها رو ببری بفروشی، سرمایه کنی، کار کن باهاش. گفته بود با اون دوتا قالیچه فروختم، شروع کردم به کار فرش فروشی، الان یکی از بزرگترین فرش فروشاست. توکل، این آقا گفته بود، اون آقای تاهایی در منبر گفته بود دنیا و مافیها پاپ کوچکتر از این است که ما درباره دنیا به خدا توکل کنیم. ما باید در امور آخرت توکل به خدا کنیم. عرض کنم که دوستان بخواهم تبلیغ کنیم دیگه، وظیفه ما چیه؟ و ما علی رسول الا البلاغ. در نتیجه چیکار کنیم؟ توکل به خدا کنیم، کارمون انجام بدیم. فامیل منو میدونی کاملا، فامیل کاملا سید حسین حسینی خطابه قدیر و فدک. از اون موقعی که خطابه قدیر کار میکنم، امضاهام هم اینجوری میکنم، خطابه قدیر، اخیرا فدک هم گذاشتم. ابلاغ چجوری بکنیم؟ شرایط ابلاغ چیست؟ همونطوری که تمام آیتی امروز مولتی میدیا شده، تصویری و صوتی و سه‌بعدی و دوبعدی و نمیدونم، عرض کنم که الان اینجوری شده دیگه، این صنعت نقاشی هایی که هست انیمیشن بهش میگن، انیمیشن دوبعدی و سه‌بعدی که خیلی هم گرونه. میدونی چقدره؟ هر دقیقه تولیدش، هر دقیقه بین 10 الان تا 15 میلیون تومان. من خواستم 90 دقیقه انیمیشن سه‌بعدی تولید کنم، چند سال پیش گفتن که بین 800 تا 1 میلیارد میشه. خیلی گرونه. دنیا دنیای مولتی مدیاست. ما وقتی میخوایم تبلیغ بکنیم باید طبق صنعت دنیا باید آپدیت بشیم، آپگرید بشیم، آنلاین باشیم، به روز باشیم. باید مولتی مدیایی پیش بریم. پیرنی که میپوشی درشون اثر داره، نحوه غذا خوردنی که داریم اثر داره. یه دفعه نشسته بودیم در موقعی که خونمون خیابون ری بود، چون ما همیشه تو دهات بودیم دیگه، دهاتی هستیم، الانم تو دهات نموزاد ساله هستیم. یه چند تا جوان نشسته بودم، من داشتم کارها خودم میکردم، بهشون میگفتن که تو چجوری جذب شدی. یه پسره که نسبتا خانوادهشون پولدار و امکاناتدار بودن، گفت من اولین باری که اومدم خونه فلانی، خونه ما خیابون ری، گفت اولین باری که اومدم رفتم وضو بگیرم، دیدم دوتا حوله آویزون کردن، یکیش نوشته حوله اختصاصی، یکیش نوشته حوله مهمان. پسره گفت فهمیدم اینجا حساب داره، من با این جذب شدم، حوله مهمون، حوله اختصاصی حرف داره. چای خوردن ما کلاسه، خوبش و بدش ها. و ما علی رسول الا البلاغ. بلاغ چیه؟ مولتی مدیایی است، با جمله، با نگاه، با خنده، با شوخی، با جوک، با فکاهی. اما اعتمادمون و توکلمون باید بر خدا باشه. خدا ما انجام دادیم، نتیجه با توست. این نتیجه با توست و کی آیه قرآنشو بلده؟ دستتون بلند کن یا بگید. صریحاً خدا به رأس مخروط هستی، رأس مخروط هستی کیه؟ پیغمبر اکرم. به رأس مخروط هستی صریحاً خدا گفته انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این یعنی چی؟ در حالی که کار پیغمبران هدایته. اما انک لا تهدی من احببتون میگن هدایت ایصال الی المطلوبه. این که پیغمبران هادی انا ارسلنا که هادیان و مبشرن و نذیرا، اون ارائه طریقه، پرزنت طریقه، پرزنته. ولی اینی که دستشو بگیره برسونه به هدف، به چسبونه به دیستینیشن، این کاری کیه؟ کار خداست. پس ما با توکل به خدا کن. کار ما تبلیغ، تبلیغ مولتیمیدیایی. رنگ لباس شما، ریش شما، موی سر شما. وقت امروزا من به دخترها یه چیزی میگم، چون اغلب شما ازدواج کردید دیگه، حالا بعضیاتون ممکنه نوه هم داشته باشید مثل ایشون و ایشون، بعضیاتون نداشته باشید، به دخترها میگم مونیتور تبلیغ شما چادر نقابدار دوچه که فقط چشماتون بیرون باشه هست. من نظرم در این جامعه همون دختری که دنبه اسبی کرده و فقط رو سریش رو عرض کنم میخه دنبه اسبش نگه میداره، موهاشو چتر کرده به طرف چپم مده، مطرف چپ به طرف چپم موهاشو چتر کرده، بعد نمیدونم شاتوتی زده، نمیدونم کروم به اصطلاح لانکوم زده، چی کار کرده؟ همون وقتی این دختر رو میبینه با دو تا چشم فقط باز بیرون از حجاب، با حجاب کامل، بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. این مولتی مدیا ایناست. خیلی خوب صحبت کنیم ما، خیلی خیلی نرم صحبت کنیم ما، خیلی خوب صحبت کنیم ما، خیلی خوب کار بدیم ما، خیلی ارتباطمون خوب باشه ها، اما مولتی مدیایی خیلی مهمه. و ما بزرگانمون رو اینجوری دیدیم. مثلا یکی از اون مولتی مدیاهایی که من تو روایات خوندم اینه: المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. ما مؤمنین وقتی که میخوام کار دینی بکنیم مثل برج زهرمار میمونیم. خیلی مهمه. المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. و ما علی الرسول الا البلاغ. قیافه من اومدم اینجا بسیار خب خیلی حساسم، چون خودم تو کار تزیینات و اینا هستم و جشن دارم و جشنهای مختلفی دارم. دیدم این سنی که درست کردن ظاهرا برای از زهرا درست کردن خیلی زیباست، جلب توجه میکنه. البته به اون تابلوی بالا که رنگای مختلف نوشته اعتراض دارم، اون چشمو خسته میکنه، خیلی مختلفه، خیلی دیفرنته، باید یه خود کنتراست رنگش مناسبتر باشه که آدم بتونه. جلسه، سن، صندلی، شما قیافه غذایی که میخورید. در باره غذا خوردنم باید مولتی مدیایی باشه. قرآن گفته فلینظر الانسان الی طعامه، باید از نگاهش هم لذت ببرید. این که میگم مولتی مدیایی فوق‌العاده است تو مدارک دینی ما. از پیغمبر از ائمه میپرسن که ما قرآن حفظیم، از حفظ بخونیم بهتره یا از رو؟ چی میگن حضرت؟ تو کافی است. میفهمن از رو بخونید که هم چشمتون لذت ببره هم معنا در ذهنتون بیاد. خیلی عجیبه. مولتیمدیاست دیگه. اینا سنی ها باب کردن. اینقدر که سنی ها الان دنبال حفظ قرآن هستن به خاطر ترک احادیث. ما نداریم روایاتی تشویق به حفظ قرآن. تشویق به حفظ حدیث داریم به خاطر اینکه اهل بیت بمونن مفسر قرآن باشه. این همه که قرآن حفظ میکنن، البته نکوبیم، منم نمیکوبم، ولی وقتی خصوصی میشه میگم کتاب کافی رو بیارید. کتاب القرآن هست، آخر جلد دوم اصول کافی، الان شده جلد چهارم تو این 15 جلدی های جدید. میگم ببینید چند تا روایت در تشویق حفظ قرآن داریم. اون وقت در باب حدیث بیا این در احتجاج تبرسی در مقدمه او حفظ حدیث قوغا کردن. ماشین شما تبلیغ است، پیراهن شما تبلیغه، فرش خونتون تبلیغه، کفشاتون تبلیغه، واکس کفشتون تبلیغه، دندان تمیزتون تبلیغه، مسواکتون تبلیغه، محاسنتون تبلیغه، مجلس عروسیتون تبلیغه، مجلس عزامون تبلیغه، تمام اینا تبلیغه. و ما علی الرسول الا البلاغ. لذا باید خیلی معتدل حرکت کنیم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. دو تا من مسئله دارم امروز، دو تا میگم. یکی این که تبلیغ را مولتی مدیایی کنیم. مولتی مدیایی در جلسه‌مون، در پرده‌ای که زدیم، در تزییناتی که داریم. تزییناتمون باید تزییناتی مذکر باشه. دیروز چهارشنبه صبح کلاس داشتم، کلاس معارف داشتم، رفتم کلاس دیدم یه جعبه گذاشتن رو میز از تبریز آوردن. بعد گفتم کی از تبریز آورده؟ یکی از بچه‌ها گفتش که من رفته بودم یه روز تبریز، اینو آوردم اینجا، امروز جلسه بوده، قرابیه بود. به قدری جعبه این قرابیه، جعبش، چون من توشو که الان نمیدونم که توش چیه، به قدری زیبا بود، به قدری سنگین بود، به قدری خلوت بود که نوع جملاتی که من رو خوندم الان یادم. یه جعبه شیرینی. عرض کنم که برخلاف ما که وقتی میخوایم کار دینی بکنیم توی یه صفحه، توی یه صفحه روزنامه، توی یه صفحه اعلامیه میخوایم همه قرآن و حدیث و روایات و اخلاقی و اعتقادی و همه رو بیاریم یک جمله. شما میدونید این تابلوهایی که توی بزرگراه میزنن مساحتش چقدره؟ 600 متر معمولیاشه. اصلا من نمیدونستم. یه روزی صحبت میکردم، نمیدونم کجا بودم، یکی از کسانی که طراح این تابلوهاست گفت حداقل 150 متر، معمولیهایی که توی بزرگراه میزنن 600 متر. تو 600 متر یک رنگ بسیار آروم، سنت میگن اونا، نه جیغ، بعضی جاها جیغ هم دارن ولی آروم، یه دونه اونورش نوشته ساعت اومگا، یادمون میره دیگه. 400 متر نوشته، یه دونه نوشته لالیک بلواری آکوا، اسم یکی از کنم که اتکلونای خیلی معروفه. خود اتکلون اصلا اولین به اصطلاح اتکلون مال کلنه، چون آلمان اولین بار اتکلون رو ساخته، یکی از اونهاست. یادمون نمیره دیگه. هرچی مناسبتر باید روحیه افراد رو در نظر بگیریم. یه تقویمی دیدم به عنوان تقویم شیعه، منی که آخوندم حالم به هم خورد از شلوغی، این رنگای مختلف، شلوغ جمله ها. اصلا یه سفر که آدم نگاه میکنه واقعا گلگیجه میگیره که چیکار بکنه. و ما علی الرسول الا البلاغ، باید حرفمونو هایلایت کنیم، باید شعارمونو هایلایت کنیم، باید کم صحبت کنیم، باید کم بگیم گزیده بگیم. البته این نوع تبلیغ مولتی میدیایی چند تا عامل میخواد. عرض کنم که من به شوخی و به جدی و اینها، شاید مثلا بعضی از شما هم شنیده باشین، میگم عامل موفقیت سه چیزه: یکی دیسیپلین یا نظم، یکی کوالیتی یا کیفیت، یکی فالوینگ، فالو آپ یا پیگیری. یه شب نشسته بودم حدود 4-5 ماه پیش، یه آقایی پدرش مرحوم شده بود، فامیلای دیگه شون رو میشناختم، این از امریکا اومده بود، گفت 30 سال ایران نیومدم. خیلی جوان دوست داشتنی بود و مؤدب، خیلی دکترای مدیریت ساختمون داشت، خیلی درس خونده بود، بعضیش هم خوب بود. این اومده بود از ما بپرسه که مثلا پدرم مرحوم شده ما چیکار کنیم، چون یکی از مواردی که مردم به ما آخوندا مراجعه میکنن موقع مردن پدر مادرشون که ما چیکار کنیم. منم سرم شلوغ بود و مهمون داشتم، یک ساعت و نیم دو ساعتی تو خونه ما ایشون نشست، من با تلفن صحبت میکردم با بچه ها صحبت. یه گروهی از بچه های سوالی داشتم، من سه تا عامل رو گفتم که در مدیریت و در موفقیت سه تا عامل خیلی مهمه: دیسیپلین یا نظم، کوالیتی یا کیفیت، فالوینگ یا پیگیری. واقعا آقایون در زندگی خودم تجربه کردم. این آقا گفتش که اینا رو از کجا آوردی؟ گفتم خودم ساختم. واقعا خودم ساختم. گفت واقعا خودتون ساختین؟ گفتم بله. گفت در کتاب‌های دوره دکترا و فوق دکترهای مدیریت معمولا اینا مطرح 5 تاست. گفتم دو تای دیگه هم بگو من یاد بگیرم. اون به من یاد داد اون دو تا رو. اون دو تا رو بلد بودم، منتها بلد نبودم فرموله کنم. گفت 5 تا میگن: یکی گود اسپیکینگ، خوب حرف بزنی، یکی هم لیسنینگ، کسانی که با تو حرف میزنن درباره کار خوب گوش بدی. لیسنینگ، گود اسپیکینگ، خوب حرف زدن. خوب حرف زدن زیاد حرف زدن نیست، خیلی وقتا زیاد که آدم حرف میزنه خراب میشه. در میگردم به حلقه اول دیگه، یواش یواش جمع کنم. عامل موفقیت تبلیغ ما مولتی مدیاست، تصویری، صوتی، اشاره‌ای. گاهی یه چشمک زدنت یا خراب میکنه به کلی یا درست میکنه به کلی. گاهی یه پذیرایی کوچیک یا خراب میکنه یا درست میکنه. این پذیرایی کوچیک گفتم یاد یه خاطره بسیار بسیار جالب افتادم که اخیراً برام اتفاق افتاده، یک سال تقریبا. من روزی یه مقدار پیاده میرم، تنبلی نمیکنم، حالا با اینکه پام خیلی درد میکنه اینو بازم پیاده میرم. یه روز جلسه ما تو آرژانتین بود، میدون آرژانتین، ساعت 10 خورده شده بود، جلسه تموم شد. به بچه‌ها گفتن که شما با کی میریم؟ با ماشینی که خب خونمونم به اصطلاح توی تجریشه. گفتم من میخوام پیاده برم، منو ببرید ولی اسب پیاده کنید، از اونجا میخوام سربالایی. گفتم خطرناکه، شب آخوندی فلان. گفتم نه، تو ولیعصر پیاده میرم، چراغ روشن. حدود پارک سایی بالای عباس آباد پیاده شدم، پیاده شروع کردم راه رفتم تا نزدیک چهارراه پارک وی که دیگه نزدیک خونم شد. یه رو به 12 ده و نیم بود، تا یه رو به 12 پیاده رفتم، یک ساعت رو. یه رو به 12 شب همین هیبت آخوندی منتظر شدن تاکسی سوار شن. خب به اصطلاح ماشینا وایستادن، هی گفتن مستقیم رفتن. یه پسر وایستاد، گفتم مستقیم. خب بفرمه. یه پسر 22 ساله بود، از روی صندلی بغل دست راننده وسائلشو به اصطلاح کیف و کتابشو برداشت، گذاشت عقب. من نشستم سلام کردم، پسرم چیکار میکنی؟ دانشجوام. چی میخونی؟ عمران میخونم. کجا؟ دانشگاه آزاد دماوند. کارم میکنی؟ آره کار میکنم. گفتم چی کار میکنی؟ گفت تو آژانس کار میکنم. گفتم با همین ماشین کار میکنی؟ گفت بله. گفتم که خب حالا که با این ماشین کار میکنی، مستقیمم که میری، با همین ماشین منو ببر خونمون. گفت خونتون کجاست؟ گفتم خونمون چهار راه مقصود بیک و بلدی؟ گفت بله. گفت مقصود بیک چهار راه حسابی کوچه رضایی پلاک 30 زنگ کتابخونه. گفتم بله. بلدی؟ گفت بله. گفتم خونه ما اومدی؟ گفت بله. منتها شما رو معمم ندیدم، با پیرن عربی بودی. گفت یه خاطره خوب ازت دارم حاج آقا. حاج آقا حسینی هستی؟ گفتم بله. گفت یه خاطره خوب دارم، من یه روز از یه جایی یه بسته آوردم خونه شما، در زدم اومدم، شما تو کتابخونه نشسته بودی، شما پاشودی خودت یه شیرنی برداشتی به من دادی. یادم نمیره. یک سال یه پسر 22 ساله دانشجو کارم میکنه، دست تو جیب خودش هم هست، یک شیرنی. اما نحوه پذیرایی خیلی مهم، برخورد. تبلیغ ما چیه؟ مولتی مدیایی، تصویری و صوتی. حتی در پدرمون، در مادرمون، در بچه‌مون، در افرادمون. تبلیغ موفق پس چیه؟ تصویری و صوتی. بقیهش تبکله. یک. دو تا عامل میگم. اگه سال دیگه زنده بودیم، نمرده بودیم، اومدید، اینا عوامل دیگه هم میگم، ولی این خیلی عامل به اصطلاح جامعه. خیلی حرف داره. ببخشین. یه نکتهش هم میگم به اصطلاح، بعد دیگه بقیهش انشالله بعد. عامل دوم، فامیل من رو فهمیدی چیه؟ از من بپرس حاج آقا در این سخنرانی هایی که کردی، چه خصوصی چه عمومی، کدوم سخنرانی بیشتر فیدبک به تو داده، فیدبک پوزیتیو و مثبت؟ سخنرانی هایی که بیشتر جنبه عاطفی بوده. به نظر شما از آیتم های زندگی ما که مثلا میگم ما 100 تا در نظر بگیر، چند درصد آیتم های زندگی ما، درونمون، برونمون، ظهورمون، انعکاسمون، ارتباطمون عاطفیه، چند تاش استدلالیه؟ استدلالی. میخوام معدل بگیریم، on the whole، در مجموع. on the whole یعنی در مجموع. در مجموع میخوام یه معدل بگیریم، درصد عمومی بدیم. عرض کنم خدمت شما که دقت کنید از این به بعد. اینو کار کردم من، روش تجربه دارم. از 100 آیتم زندگی ما، همین الان تو این اتاق نشونتون میدم، حد اکثر 1% استدلالی و عقلی است، بقیهش عاطفی است، احساسی است. هممون آیت الله العظمای وحید صافی گلپایگانی سیستانی در نجف. الان نگاش کنی لباسش، عینکش، عمامش، عباش، جانمازش، اتاقش، خوردنش، لیوانی که برمیداره، صحبتی که میکنه، چند درصدش عقلیه، چند درصدش احساسیه؟ منظورم از احساس زیبا طلبی، زیبا سازی، زیبا خواهی، زیبا دهی ایناست. الان اینجا که نشستیم ما باید زیر یه سقف بشینیم که از سرما و گرما محفوظ باشیم، مزاحم دیگران نشیم، با هم دیگه جلسه بسه شهرستان ها داشته باشیم، سمینار شهرستان ها داشته باشیم. این عقلیه، بقیه چیزا همش عاطفیه. یه کاری کنیم که سن زیبا باشه، پذیرایی ما باید تو بشقاب زیبا باشه، بشقابه همه یه رنگن، چاییمون باید تو استکان زیبا باشه، قندونمون باید قابل قبول باشه، دستمون کاغذی بذاریم، چینشمون، چیدمانمون باید زیبا باشه، فرشمون باید زیبا باشه، تابلوی که برای کربلا میزنیم باید مقبول باشه. 1% از آیتمای زندگی ما استدلالی عقلی است، درستم است، بقیه همه عاطفیه. به معنای اما پیرنی که پوشیدی، ساعتی که درست کردی، ریش پروفسوری که درست کردی، نحوه آرایشی که موی سر تو درست کردی، همش احساسه. ماشینی که میخریم، این دوربینی که میذاریم، همش احساسه دیگه، همش زیباییه، زیباخواهیه. چون زندگیمون اینجوریه، اگر ما در تبلیغمون، ملتی مدیامون، جنبه عاطفی صحیحش زیاد باشه، اثر بیشتری میکنه. از من بپرس با اسمم، اسم فامیلم، که تجربه شما در این برخوردا چه بوده درباره این عاطفه و احساس. تلفن میذارم مثلا به یه جایی، به یه مؤسسه، میگم من خود قدیر هستم و فدک، میشناسم. بله، خب سوال کن. نتیجه که از این کار میگیری چیه؟ نتیجهش اینه، برای دختر بی حجاب صحبت کردم، برای دختران بی حجاب صحبت کردم. یه جایی رفتم تو یک مدرسه گرافیک، دعوتم کردن به مناسبت نیمه شعبان یا قدیر صحبت کن. 99 تا دانش آموز بودن، یکشون چادر داشت. وقتی نشستم روی صندلی تریبون، گفتم تا حالا اینجا سخنرانی مذهبی هم داشتین؟ مدیرش گفت بله. گفتم چند دقیقه؟ گفت 10 دقیقه، حد اکثر 10 دقیقه. من 59 دقیقه برای اینا صحبت کردم. چرا؟ از عاطفه در تبلیغ. یعنی اینجوری به شما بگم، 14 سالم بود طلبه شدم، 15 سالم بود با آقای مجتهدی آشنا شدم، رفتم مدرسه‌اش. تمام ارتباطات عاطفی بود. هر جا برای دختر بی حجاب، پسر بی دین، برای مرد 70 ساله، برای زن 60 ساله، برای جوان 15 ساله، وقتی خورشید را گفتم منقلب شد. آفتاب عالم تاب هستی، امام زمان ارواح نافدان. و هر کس تو این باب کار کرده موفق. آقای مطهری استاد من به من گفت حسینی، این شیخ احمد کافی که اخیراً اومده خیلی جذب کرده، چند هزار پای منبرش میرن. دلم میخواد 2-3 از سخنرانی ها اینو پیدا کنه برای من بیاره گوش کنم ببینم چی میگه. این خالی از حقیقت نیست. آقای مطهری به من گفت، منم نوار پیدا کردم. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. یه چیز کوچولو بگم دیگه، وقتم تموم شده، یه 2-3 جمله بخونم. عرض کنم خدمت شما که مردم دنبال عشق حقیقی هستن، اما چون پیدا نمی کنن به عشق مجازی گرفتار میشن. مردم دنبال چی هن؟ عشق حقیقی طبیعتاً، اما چون پیدا نمی کنن دنبال مجازها میگردن، به کثافتکاری میفتن، به گناه میفتن، به انحراف میفتن، به خیلی. مردم طبیعتاً مخصوصاً جوانها دنبال معشوق با وفا هستن. یه معشوق با وفا پیدا کنیم، پیدا کردیم، داریم، معرفی کنیم. اول خودمون اینجوری باشیم. چجوری باشیم؟ الان شما با کسی میخواییم ارتباط بیشتر داشته باشیم چیکار میکنیم؟ روزی 5 بار تلفن میکنیم، اسمس میزنیم، عکسشو تو اتاقتون میزنیم، کمدتو که باز میکنیم یه جمله ازش مینویسیم. مادرها اینجوری هستن، وقتی میرن سر کمد بچه هاشون مسافرتن، پیرنشون رو به صورتشون میمالن میبوین. اگر ما شاگردامونو، مستمعینمونو، جشنامونو، کارامونو رو این کار زوم کنیم موفقیم. جالبه واژه‌ای که قرآن برای امام زمان انتخاب کرده برای ائمه، امامه. عربی بلدی؟ شما میدونی لغت ام و امام از یه ریشه هست؟ میدونستید حالا؟ ام و امام و امت. امت یعنی مردم مختلفی که هم مادرن. همه شون از لغتی چی اومدن؟ اممه. اممه یعنی قصده، امام یعنی مقصد و معوا. وقت شما نگاه کنین امام رضا علیه السلام میفرماید الامام الوالد و شفیق. کدومتون عربی بلدین؟ الامام کالوالد شفیق. الامام الوالد و شفیق، فرقش چیه؟ کالوالد شفیق یعنی امام مثل پدر مهربونه. امام رضا اینجوری نگفتن. امام رضا شعر میگه؟ مبالغه میکنه؟ ها؟ نه. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی. چی گفتن امام رضا؟ گفتن الامام الوالد الشفیق، الامام الام البره بالولد الصغیر. بین مبتدا و خبر، نهاد و گزاره، آیدنتیتی، هویت، این همانی برقرار. پناه. خیلی از این جمله ها رو من از شیخ شنیدم، از جای دیگه از روایات شنیدم. 17 سالم بود پدرم به من گفت، 18 سالم بود، 19 سالم بود پدرم به من گفتش که ازدواج کن. گفتم حالا زوده. پدرم گفتش که ازدواج نمی‌کنی؟ گفتم ازدواج منو باید امام زمان درست کن. به ترکی گفت یعنی امام زمان عروس رو میاره میندازه تو اتاقت. گفتم اون امام زمانی که این شیخ به ما معرفی کرده؟ آره. یادم نیست 2 هفته یه ماه چقدر بعد از ازدواج بود، یه روز رفتم خونه پدرم، کارگر بود ولی آدم با صفایی بود. گفت حالا فهمیدم اونی که استادت میگه امام زمان میاره میندازه تو اتاقت همون. یه جمله ای را در توقیعات حضرت تو این احتجاج آوردم، جملهش حفظم ولی میخوام براتون از رو بخونم این جمله رو. در یکی از توقیعات حضرت 467 اینجا ابو امر امری میگه که ابن ابی غانم قزوینی اومد اشکال کرد با جماعتی از شیعه درباره جانشین و نایب حضرت عسکری علیه السلام. ابن ابی غانم گفت ابا محمد گذشت و بچه ای نداره. اینا اون وقت شیعیان جمع شدن، نامه نوشتن برای حضرت و انفذوه الی الناحیه و اعلموه به ما تشاجروا فی، فورد جواب کتابهم به خطه صلی الله علیه و علی آبائه. نامه اومد به خط خود امام زمان. صحبت کردن، گفتن نوشتن. بعد فرمودم فتق الله، یه خود خودتون نگه دارید. فتق الله یعنی خودتون نگه دارید، خودتون حفظ کنید. فتق الله و سلمو لنا، حرف ما رو گوش کنید، تسلیم ما بشید، عبودیت داشته باشید، حرف گوش کنید. و ردو الامر الینا، ردو الامر الینا یعنی یه خود تقوا، یه خود تسلیم، کاراتون رو به ما واگذار کنید. ما بابای شما هستیم، ما متکفل کارهای شما هستیم. و ردو الامر الینا فعلینا الاستار کما کان من الایراد. ایراد یعنی میبریم سر چشمه، استار یعنی چشمه برمیگردون. و ردو الامر الینا، به هر جوانی که گفتم و عمل کرد ولو تقوای من نیست، تسلیم من نیست، ولی وقتی از نظر عاطفی شما ممکنه به پدرتون خیلی هم بی‌ادبی کرده باشید، ولی وقتی کارتون رو به پدرتون واگذار میکنید با تمام قصورها تقصیرهایی که دارید، پدرتون کارشو انجام میده. فتق الله و سلم مولانا و رد الامر الینا. عامل دوم موفقیت در تبلیغ اینی که آفتاب عالمتابه
محبت امام زمان رو نشون بدید. ما اخیراً یک کتابی خدا توفیق داد درباره امام جواد علیه السلام، اسمشو گذاشتم جوانترین آفتاب. اینا آفتابن، خودشون میگه الامام از شمس المضیئه آفتاب. فقط یه کاری کنیم بچه ها رو، جوان ها رو، مردم رو ببریم زیر آفتاب، ابرا رو کنار بزنیم. و خیلی از اونهایی که جمله آخرم، خیلی از اونهایی که ما تبلیغشون میکنیم باطنشون از ما خیلی باصفاتره. سادن، دست نخورده هستن، نمیدانند، آقاشون رو نمیشناسن، محبوبشون رو نمیشناسن، معشوقشون رو نمیشناسن. ما باید این توفیق رو داشته باشیم که محبت حضرت رو معرفی کنیم. روایتی داره؟ بله داره. حببونا الناس، سرچ کنید اون تو احادیث. حببونا الناس، محبت ما رو به مردم بگید، به مردم بگید ما دوستشون داریم، دوستشون داریم. انا غیر مهملین لراعات کن فراناس. ظهر پنجشنبه است و 22 رجب و نزدیک 27 رجب و در استقبال نیمه شعبان هستیم. این جمله رو همه با هم زمزمه کنیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا میشه امسال نیمه شعبان را با حضور حضرت جشن بگیرید؟ خدایا میشه امسال نیمه شعبان رو به مخالفان، به شکاکان، به مرتدان بگیم این امام زمان ماست؟ خدایا میشه امسال نیمه شعبان جشنامون رو با ارائه بر هدایت مستقیم امام زمان اداره کنیم؟ میشه. انهم یرونه بعیدن و نراه قریبن. به روح همه گذشتگان، اون سه گروهی که گفتن، محدثین، اساتیدمون و پدر مادرای گذشتمون، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.